صبح بخیر، هومن عسکری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. بمب‌افکن‌های فرانسوی شهر رقه مرکز گروه حکومت اسلامی را بمباران کردند. پلیس فرانسه در جستجوی یک مظنون مرتبط با حملات پاریس است. و وزیر اطلاعات ایران میگوید انفجارهای بیروت و پاریس هشدار به ایران است. 10 فروند جنگنده بمب‌افکن فرانسوی یک شنبه شب شهر رقه مرکز گروه حکومت اسلامی در کرانه رود فرات در سوریه را بمباران کردند. این حمله 2 روز پس از حملات زنجیره‌ای گروه حکومت اسلامی به برخی مناطق شهر پاریس صورت گرفت که تاکنون 132 کشته بر جای گذاشته است. وزارت دفاع فرانسه میگوید جنگنده‌های فرانسوی از اردن و امارات متحده عربی به پرواز درآمدند و 20 بمب بر مواضع گروه حکومت اسلامی فرو ریختند. گزارش‌های اولیه حاکی است که این بزرگترین حمله هوایی فرانسه علیه گروه حکومت اسلامی بوده است. پلیس فرانسه در جستجوی عبدالسلام صلاح، یک مظنون خطرناک احتمالی دیگر در ارتباط با حملات جمعه شب پاریس است. به گزارش خبرگزاری‌ها، عبدالسلام صلاح متولد بروکسل پایتخت بلژیک است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حملات پاریس را که 132 کشته و حدود 350 مجروح بر جای گذاشته بر عهده گرفته است. پیش از این گزارش حاکی از آن بود که پلیس فرانسه اجساد 7 تن از مهاجمان را یافتند که 6 تن از آنها در انفجارهای انتحاری و 1 نفر دیگر به دست ماموران امنیتی کشته شدند. اما اکنون گمان می رود که یکی از تروریست ها گریخته باشد. در این میان به گفته دادستانی فرانسه برخی از مهاجمان از شهروندان فرانسه بودند. در همین حال پلیس بلژیک هم روز یک شنبه اعلام کرد که 2 تن از مهاجمان تابعیت فرانسوی داشتند اما در بروکسل پایتخت بلژیک زندگی می کردند. وزیر اطلاعات ایران روز یک شنبه با اشاره به آنچه انفجارها در بیروت و پاریس نامید گفت این انفجارها هشدار جدی به ما هم هست که باید مورد توجه کارشناسی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علوی همچنین درباره بحث نفوذ دشمن که از سوی رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده گفت دشمن همواره در صدد نفوذ و به دنبال آن ضربه زدن به ایران بوده است، اما اکنون با توجه به شرایط جدید با این خطر بیشتر مواجهیم. مقام‌های ایران به طور معمول از آمریکا، اسرائیل و چند کشور دیگر به عنوان دشمن نام می‌برند. وزیر اطلاعات همچنین کسانی را که تروریست‌های تکفیری نامید مهمترین تهدید در عرصه جنگ سخت علیه جمهوری اسلامی خواند و گفت اولویت‌های اصلی وزارت اطلاعات تأمین امنیت کشور و مقابله با جریان تکفیری است. گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت 15 تن از بهائیان در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد از سوی مأموران وزارت اطلاعات است. بر اساس این گزارش‌ها 6 تن در تهران، 6 تن در اصفهان و 4 تن در مشهد بازداشت شدند. از جمله بازداشت شدگان صحبا فرنوش، نگار باقری، یاور حقیقت، نوید اقدسی، هلیا مشتاق، کیوان و پروین نیکاین، یگانه آگاهی، ارشیا روحانی، ساناز اسحاقی، نیکا پاکزادان، فرزانه دانشگری و نغمه ذبیحیان هستند. علت بازداشت این گروه مشخص نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون در این مورد ابراز نظری نکردند. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که 20 کانال تلگرام که محتویات غیر اخلاقی داشتند مسدود و مدیران آنها بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی نیروی انتظامی در یک نشست خبری همچنین از بازداشت بیش از 100 هکر در یک ماه گذشته خبر داد. بنابر گزارش‌های قبلی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در هفته‌های گذشته تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی را بازداشت کرده است. در پایان این بخش خبری از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم و دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. روزتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان،
از ایران
و جهان.
این روزها همه در مورد فرانسه حرف میزنند. حرف و حدیث هایی که از برنامه ریزی برای سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه آغاز شد و با حوادث پاریس و به تعویق افتادن سفر حسن روحانی ادامه پیدا کرد. اما اونچه در میان همه تحولات اخیر پاریس در ذهن ها مونده، گفتگوی حسن روحانی بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی با تلویزیون فرانس 24 بود. گفتگویی که در رسانه‌های غیر فارسی زبان به سرعت منتشر شد. با من رویا کرمی مجد همراه باشید تا در برنامه صدای دیگر این هفته به سخنان حسن روحانی بپردازیم. در گفتگوی شبکه تلویزیونی فرانس 24 با رئیس جمهور ایران حسن روحانی، خبرنگار این شبکه تصویری از یک زن ایرانی رو که حجابش رو از سر برداشته بود به آقای روحانی نشون داد و از او پرسید که نظرش در مورد این عکس چه هست؟ آیا این عکس او رو شوکه میکنه و یا به نظرش توهین‌آمیز میاد یا نه؟ حسن روحانی اینطور پاسخ داد:
چه مسئله؟
و ادامه داد که ما اینقدر مسائل مهم در کشور داریم که به این جور مسائل نمی رسیم. به گفته آقای روحانی، هر کسی در زندگی خصوصی خودش آزاده که هر کاری انجام میده. رئیس جمهور ایران تاکید کرد که هر کسی اگر در ایران زندگی میکنه باید به قانون احترام بگذاره. خبرنگار دیگری که در این گفتگو حضور داشت اما از منظر دیگری به این موضوع نگاه کرد و پرسید که آیا نمیشه این قانون رو تغییر داد. او اشاره میکرد به کشورهای تونس، ترکیه و مراکش که در اون مسئله حجاب برای زنان مسئله انتخابی هست و از حسن روحانی پرسید که آیا ممکنه که این اتفاق روزی هم در ایران رخ بده؟ پاسخ حسن روحانی این بود که در ایران قوانینی وجود داره که باید به اون احترام گذاشته بشه. حسن روحانی در این مصاحبه خودش رو یک حقوقدان معرفی کرد و گفت به عنوان یک حقوقدان معتقده که به قوانین کشورها باید احترام گذاشته بشه، چون این قوانین توسط نمایندگان مردم در مجلس تصویب میشه و در نتیجه هر قانونی که باشه باید مورد احترام قرار بگیره. همراه هستیم با آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. خانم امینی، نظر شما در مورد این شیوه پاسخگویی آقای حسن روحانی چه هست؟
به نظر من جای تأمل داره اینکه حالا احساس من چی بوده. شاید همون احساسی که در برابر خیلی از فعالان سیاسی و سیاستمداران هر دو گروه در برابر مسائل زنان یک واکنشی معمولا داده میشه که انگار اساسا مسئله زنان یک مسئله سیاسی نیست. بنابراین یک سیاستمدار همیشه مسائل مهمتری داره که این مسائل غیر زنانه جایی برای دیدن مسائل زنان رو بهش نمیدن. میخوام در واقع از یک رفتار مردانه در قالب رفتارهای سیاسیونمون حرف بزنم.
خانم امینی، به نظرتون لحن آقای روحانی چطور بود؟
چیزی که در کنه رفتار یک رئیس جمهور دیده میشه، میشه گفت که در طول سالهای متمادی و در رفتار رئیس جمهورهای متمادی از پشتوانه‌های سیاسی گوناگون ما شاهدش هستیم، نوعی تحقیر و کم نگاه کردن و کم ارزش دادن به مسائلی هست که معمولا اونها یا پاسخی براش ندارن یا ترجیح میدن که از روبرو شدن با این مسئله حذر بکنن. یعنی میخوام بگم دو مسئله داره. یکیش این هست که خود این مسئله از نظرشون قابل بررسی نیست، برای اینکه سیاست یک امر مردانه و مسائل زنان در این امر مردانه جای نمیگیره. مسئله دیگه حاشا کردن و پرهیز کردن و در رفتن از جواب مستقیم به یک سوال بسیار مشخص و صریح هست.
چه نمونه هایی از این رفتاری رو که گفتید میشه مثال زد؟
این رفتار رو در بسیاری از سیاستمداران ایرانی قبلا هم دیدیم. وقتی که آقای احمدی نژاد میگه در ایران همجنسگرا نداریم ما، بنابراین آنچه که من در پاسخ آقای روحانی دیدم دو مسئله است. یکی این که ایشون پرهیز کرده از جواب روشنی که بهشون دادن، چون سوالی که پرسیده شده این هست که آیا شما با یک رفراندوم در این مورد روبرو هستید و ایشون میگه مردم باید به قانون احترام بذارن. این دو تا مسئله است. یعنی اینکه شما بخواید به قانون احترام بذارین فرق میکنه با اینکه شما بخواید از طریق یک رفتار مدنی و قانونی تقاضای تغییر قانون رو بکنین. و دوم اینکه ایشون به عنوان یک مرد سیاسی یا به عنوان یک انسان سیاسی اساسا این مسئله رو در خور بحث نمیدونن. یک موقعیتی افراد سیاسی در ایران برای خودشون قائلن که تا مسئله زنان به اون سطحی از دعوای سیاسی نرسه که اونها در شأن خودشون بدونن نمیبینن مسئله رو.
ولی خانم امینی، ما شاهد این هستیم که حتی فعالان جنبش زنان هم مسائل مهمتری از حجاب رو مد نظر دارن و ما حتی در تاریخ جنبش زنان بعد از انقلاب در ایران هم هیچ واکنش جدی از سوی فعالان جنبش زنان در داخل ایران نسبت به این ماجرا نداشتیم. فکر میکنید واکنشایی که تا به حال زنان ایرانی جز در واقع اون بخشی که مربوط میشه به نافرمانی مدنی و زنان عموماً تلاشی برای تبعیت از قانون حجاب انجام نمیدن، فکر میکنید چقدر تأثیر داره روی این لحن و این نوع برخورد عالی ترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی با مسئله حجاب؟
من یک انتقاد درست و یک انتقاد جدی هست. خودم به عنوان کسی که به هر حال در فعالیت‌های زنان در یک برهه حضور داشتم اقرار میکنم که این یک انتقاد درست هست به فعالان حقوق زن در ایران. البته باید بگم که اینطور نبوده که هرگز وارد بحث‌های فعالان جنبش زنان نشده باشه. چرا؟ بارها راجع به این مسئله صحبت شد و اتفاقا کسانی که شاید بعدها و خودشون رو متولی خیلی چیزها دونستن از کسانی بودن که همیشه با این استدلال که مسئله حجاب یک مسئله سیاسی هست و باعث سرکوب فعالان جنبش زنان، دیگران رو ترغیب نکردن از وارد شدن به این مسئله. میخوام بگم که این مسئله وارد برخی از گروه‌ها شده بود، اما افرادی بودن که همیشه توجیهگر این مسئله بودن که مسائل زنان بهتره که نرم پیش بره، بهتره که آرام پیش بره و بدون تنش پیش بره و مسئله حجاب موضوع رو سیاسی میکنه، یعنی ما رو با سرکوب سیاسی جدی مواجه میکنه. اما خب ما دیدیم که این استدلال درست نبود، چون واکنش سیاسی ها حتی در مسالمت آمیزترین رفتارهای مدنی فعالان جنبش زنان هم باز با سرکوب سیاسی روبرو شد. بنابراین شاید بهتر بود که مسائلی که در برگیری بیشتری دارن بیشتر مورد توجه قرار میگرفتن، از جمله حجاب. به هر حال ما این تجربه ناموفق رو داشتیم و باید ازش درس بگیریم. یعنی مسئله‌ای که برای زنان مهم هست باید در مرکز توجه هم از طرف فعالان زن، هم از طرف مردم، هم از طرف سیاسیون قرار بگیره تا مهم بشه. بله، من این انتقاد رو میپذیرم و فکر میکنم این یک انتقادیه که ما به تاریخ کارهای خودمون باید داشته باشیم.
سپاسگزارم از آسیا امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. اما انتشار سخنان حسن روحانی در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های متفاوتی رو به همراه داشته. شهرزاد نوشته: اگر صحبت از احترام به قوانین یک کشوره، پس چرا بانوان هنرمند و ورزشکار ما در کشورهای خارجی نباید مطابق قانون آن کشورها پوشش داشته باشند؟ در ادامه همراه میشیم با سود راد، فعال برابری طلب ساکن پاریس. خانم راد، اگر رئیس جمهور فرانسه در یک رسانه با این لحن در مورد زنان فرانسوی حرف میزد، واکنش مردم چی بود؟ آیا اصلا واکنش نشون میدادن؟
فضای فرانسه و ایران رو طبیعتاً اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه که نمیشه با هم مقایسه کرد، ولی میتونم قول بدم بهتون که بله، حتما اعتراضاتی صورت میگرفت، کما اینکه پیشتر هم در مورد صحبت‌هایی که شده که مربوط بوده به حقوق زنان یا نابرابری جنسیتی و خلاف ایدئال‌های جامعه فرانسه بوده در زمینه برابری جنسیتی، اعتراضاتی اتفاق افتاده. اما آقای روحانی دقیقاً به یک موضوع میتونم بگم که خندیدن، یا اگه بخوایم بگیم پوزخند زدن یا نیشخندی زدن، و اون موضوع حجاب اجباری در ایران بوده، موضوعی که ما حداقل 35-36 ساله که باهاش درگیر هستیم و همچنان هم به نظر میرسه در سالهای آینده باهاش درگیر خواهیم بود.
خانم راد، به نظر شما چطور موضوعی که دغدغه 36 ساله زنان ایرانی برای نافرمانی مدنی بوده با چنین واکنشی روبرو میشه؟
اون چیزی که به عنوان نافرمانی مدنی ما در ایران میبینیم که اسمش رو میذارن بدحجابی، لزوما به خاطر عدم اعتقاد یا اعتراض به اجباری بودن حجاب نیست. در واقع ما وقتی میتونیم یک روش، یک کاری رو اعتراض تلقی بکنیم که آگاه باشن مردم نسبت به اینکه حقوقشون داره پایمال میشه و اون کار رو سیاسی تلقی بکنن. در واقع بدحجابی یا نافرمانی مدنی که امروز داریم میبینیم همه یک جور اعتراض نیست، و نشونش هم اینه که اعتراضی که ما فکر میکردیم ممکنه به این خنده آقای روحانی از داخل ایران بشه اعتراض نشد. اعتراض به حجاب اجباری و پوشش اجباری در طول این سالها یا زیرزمینی بوده یا به شکل همین نافرمانی مدنی که اشاره شد خودش رو نشون داده. در واقع ما جنبش مشخص و کمپین مشخصی در داخل ایران و توسط افرادی که داخل ایران هستن و تحت این قانون اجبار پوشش هستن تا به حال ندیدیم متاسفانه.
با پایان گفتگو با سود راد، فعال برابری طلب در پاریس، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.